أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، مختار مرحوم اصفهانی در تفسیر وجوب تغییری همون قول اول هست که قول صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدین و محقق عراقی بوده که وجوب تغییری را در همه موارد وجوب تغییری سنخ خاصی از وجوب می دانند که جواز ترک علل بدل دارد و از اون تعبیر میشه به وجوب ناقص، وجوب مشوب، وجوب غیر تام. امثال این تعبیر برخلاف وجوب تعیینی که اتیان به متعلق وجوب لازم هست مطلقا بدون جواز ترک علل بدل. مختار مرحوم اصفهانی همین قول اول هست که این قول اول مختار مرحوم آخون در قسم دوم از واجبات تغییری هم همین قول اول در مختار مرحوم آخون هم بود، ولی در قسم دوم، نه در همه جا. مختار مرحوم اصفهانی همینه. فقط مرحوم اصفهانی اختلاف سنخی وجوب تغییری و وجوب تعیینی را توجیه کردن. توجیه این که در بعضی از موارد وجوب ناقص هست، وجوب مشوب هست، در بعضی از موارد وجوب تام هست، توجیه کردن به دو تا بیان. حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی هم در مجموع این شد که اگر اغراض مترتب بر افعال متعدده این اغراض مختلف باشند، متباین باشند، در این موارد از آنجا که همه این اغراض اغراض لزومیه هستند، لذا همه افعال واجب می شوند. ولی مصلحت ارفاق و تسهیل باعث شده که شاره ترخیص در ترک کل منها الالبدل بده. اگر اغراض مختلف و متعدد باشند، اینجا وجه سنخ خاصه از وجوب، مشوب بودن وجوب اینه که از یک طرف مصلحت لزومی است، از طرف دیگه مصلحت تسهیل و ارفاق تأثیر میکنه. و اگر اغراض مترتب بر افعال متعدد، این اغراض اغراض متباین و مختلف نباشند، بلکه غرض واحد به نوع، واحد به سنخ باشند، در این موارد هم با توجه به این که ما هو لازم از وجود غرض وجود واحد هست، نه وجودات متعدد، ما هو لازم وجود واحد هست و نسبت کل واحد من الافعال هم به این وجود واحد غرض علی السویه هست، در این موارد لزوماً تکلیفی که جعل می شود به نحو وجود متعلق به همه هست مع ترخیص فی الترک، چون نمی شود در این موارد ملتزم به وجوب احد امای مردد شد لاستحالته، احد امای معین هم نمی شود به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح است. لا محاله شارع تکلیف را روی همه می برد چون این غرض لزومی در همه هست، ولی ترخیص در ترک کل منها الالبدل می ده که این سنخ خاص در قسم دوم در موارد وحدت سنخی غرض در حقیقت ناشی شده است از این که همه دارای غرض هستند، حامل غرض هستند و ما هو لازم هم وحدت وجود واحد از غرض، به تعبیر ایشون هم مصلحت لزومیه فی کل منها و هم وحدانیت غرض این دوتا که با هم زعیمه شدن، دست به دست هم دادن، یک وجوب ناقص و مشوب را در این موارد ایجاد کردن، مؤثر در وجوب واحد شدن. بیان مرحوم اصفهانی پس این شد که در هر دو بیان اون چی که مرحوم اصفهانی خواستن بفرمایند همون قول اول هست، همون قول صاف اصول هست، منتها چطور در همه موارد وجوب تخییری که سنخ خاصی از وجوب هست، وجوب مشوبه، وجوب ناقصه، چجور تحقق پیدا میکنه، توجیه تحققش به اینه. حالا با توجه به اینکه مختار مرحوم اصفهانی همون قول اول هست و این دو بیان مرحوم اصفهانی فقط برای توجیه همون وجوب ناقص و وجوب مشروط هست، ببینیم آیا به این فرمایش مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی در این دو قسمی که فرمودن، در با این دو بیانی که داشتن، آیا اشکال وارده یا اشکال وارد نیست. مرحوم آقای خویی در مسواک این فرمایش مرحوم اصفهانی را مستقلا مطرح نفرمودن، ولی در محاضرات مطرح فرمودن به هر دو قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی، هر دو بیان اشکال کردن، هم به بیان اول هم به بیان دوم. به بیان اول 4 تا بلکه 5 اشکال به بیان اول کردن، بله، و به بیان دوم هم اشکال کردن، 2 تا اشکال به بیان دوم کردن. در دراسات بیان دوم را مطرح نکردن، فقط همون بیان اول را که اغراض متعدد هست بیان کردن، متعرض شدن و 2 تا اشکال کردن در دراسات به این بیان اول، 2 تا اشکال کردن. پس 5 تا اشکال که این 2 تا اشکال، یکیش با اشکال محاضرات مشترکه، یه اشکال اضافه داره، در مجموع از محاضرات و از دراسات مجموعاً مرحوم آقای خویی 5 تا اشکال به بیان اول مرحوم اصفهانی کردن و بله ببخشید مجموعاً 6 تا اشکال کردن، 5 تا که در محاضرات، یکیش هم مستقلاً در دراسات، مجموعاً 6 تا اشکال کردن. ولی این اشکالات بله نسبت به بیان دوم هم که اشکال کردن، اما اشکالاتی که نسبت به بیان اول کردن، 5 تا اشکال در محاضرات کردن و ولی این اشکالات به نظر می رسی که هیچ یک از این اشکالها تمام نیست، فقط اون اشکال خاصی که در دراسات کردن به بیان اول، اون اشکال وارده. اشکال اول مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم اصفهانی، همون بیان اول مرحوم اصفهانی، عبارت از این هست که بله، حالا قبل از این که اشکالات مرحوم آقای خویی را مطرح بکنیم، اونی که از مرحوم اصفهانی در کلام مرحوم آقای خویی نقل شده، برداشتی که مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم اصفهانی دارن، اینه که این در مقابل کلام مرحوم آخوند هست، در بله در مقابل کلام مرحوم آخوند، یه مذهب غیر از مذهب بله مرحوم آخوند هست. در محاضرات بله تعبیر فرمودن که قصه بله این مسئله رو که مطرح کردن که حقیقت وجوب تغییری چیه، فرمودن یه قول اینه که تکلیف متعلق به کل منها می شود ولی با اتیان احدهما ساقط میشه، حقیقتش به اشتراط وجوب هست. در ادامه فرمودن و صحه قد صحح هذه النظريه بعض مشایخ المحققین به عهد نهوین همین فرمایش مرحوم احسانی رو در این میدان آوردن برای جز این در مقام توجیه به تصحیح این نظر قرار دادن. در دراسات هم بله فرمودن که این وجه به عنوان مذهب ثانی در محاضرات قبل از مذهب ثالث که مذهب مرحوم آخوند باشه مطرح کردن. در دراسات فرمودن در مقام وجوه مختلفی که مطرح شده در واجب تخییری چند وجه ذکر کردن، اون اشتراط رو به عنوان یک وجه بله ببخشید اون سقوط تکلیف به اتیان احد و ما را به عنوان یک دلیل ذکر کردن، اینو وجه ثانی ذکر کردن، این فرمایش مرحوم اصفهانی را به عنوان وجه پنجم در دراسات به عنوان وجه پنجم ذکر شده. قد ذکر بعض و اعاظم مشایخ ناقدس سرهم ما حاصل او که واجب فی کل من الطرفین اول اطراف بالخصوص واجب همه اینها هستند، واجب کل من الاطراف هست لاجتمالی علی المصلحه الا ان شارع ارفاقا این رفع وجوب کرده که همین بیان اول باشه. اما اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به بیان اول محقق اصفهانی در محاضرات دارن که بله اشکال اول عبارت از اینه که فرمودن این بیان شما برای تفسیر وجوب تخییری مخالف با ظاهر دلیل هست، با مقام اثبات سازگاری ندارد. چرا؟ چون ظاهر عطف به کلمه او در خطابات اینه که وجوب به احد و ما تعلق میگیره یا به احدها تعلق میگیره در افعال متعدد، نه اینکه وجوب به همه تعلق بگیره. وجوب الجمیع برخلاف ظاهر خطابات هست، پس این بیان شما قابل التزام نیست. این اشکال اول. عدم تمامیت این اشکال از مطالب قبلی معلوم میشه، قبلا هم توضیح داده شد که اگر به حسب مقام ثبوت تفسیر صحیح برای وجوب تخییری منحصر به تفسیر خاص باشه، خب در محل کلام هم اگر تفسیر ثبوتی صحیح منحصر به همین بیان مرحوم اصفهانی باشه، مخالفت با مقام اثبات و ظاهر خطابات باعث نمیشه که از این تفسیر رفعیت بکنیم، این تفسیر را کنار بگذاریم، بلکه به عکس باید مقام اثبات و خطابات را توجیه و تعویل بکنیم به نحوی که با این تفسیر منحصر ثبوتی سازگار در بیاد، موافق با او باشه. بله اگر تفسیر صحیح ثبوتی منحصر باشه، منحصر نباشه در این تفسیر، تفسیرهای متعدد باشه، اون در اون تقدیر از مقام اثبات و ظاهر خطاب میتوان استفاده کرد. در دوران بین چند تفسیر صحیح ثبوتی و معلومه که باید ملتزم به اون تفسیر بشویم که با ظاهر خطابات موافقت داره، سازگار هست، ولی اگه تفسیر ثبوتی منحصر باشه دیگه تمسک به مقام اثبات و ظاهر خطابات وجهی نداره. این از اشکال اول در محاضرات اشکال واردی نیست. اشکال دومی که در محاضرات شده به این بیان اول مرحوم اصفهانی اینی که فرمودن ما راهی برای احراز ملاکات در هیچ شیئی نداریم الا تعلق امر به اون شیء، لا طریق لنا الا احراز ملاکات فی شیء ما ادا تعلق الامر بهی یا فی شیء ما ادا تعلق الامر بهی، علایل طریقی غیر از تعلق امر نداریم. از اونجایی که در مقام اثبات امر تعلق گرفته است به احد الطرفین یا احد الاطراف که همون صوم اعتق رقبتان او صوم ستین یومان او اطعم ستین مسکینان چون در مقام اثبات امر تعلق گرفته است به احد الاطراف یا به احد الطرفین، لا محاله کشف می شود که غرض قائم به احدهما یا احدها هست. اما اینکه این ملاکات مترتب بر افعال متعدد، این ملاکات متباین هستند، مختلف به سنخ هستند، مختلف به نوع هستند، ما راهی برای کشف اون نداریم. فقط اصل تعلق، اصل وجود غرض و قیام غرض به این افعال رو ما دسترسی داریم. اما این غرض، غرضهای تعدد به نوع دارن یا واحد به نوع هستن، اینا رو که ما نمیتوانیم کشف کنیم. با توجه به اینکه ما راهی برای کشف این جهت نداریم، حکم کردن به این که در این موارد ملاکات متعدد هست، متباین هست و بر افعال متعدد ملاک‌های متباینی مترتب می شود، هر ملاک، هر نوعی از ملاک به یک فرد، به یک فعل قائم است و مترتب میشه، حکم کردن به این احتیاج به دعوای علم غیب داره که ما چنین علمی نداریم. این اشکال دوم، اشکال دوم مرحوم خویی به بیان اول مرحوم اصفهانی. این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ چون مرحوم اصفهانی در مقام توجیه وجوبات تخییریه در اون بیان اول فرمودن اگر ایجاب تخییری که در اینجا وجود داره از باب تعدد اغراض متعدد باشه، از باب تعدد اغراض مختلف باشد، اگر از این باب باشه، توجیهش به اینه، اگه اغراض متعدد و متباینی در اینجا وجود داشته باشد، توجیه ثبوت وجوب ناقض، وجوب مشوب به اینه که این اغراض متعدد هستند ولی مصلحت تسهیل در کنار اینها می آید، مجموعاً تأثیر میذارن در وجوب و در وجوب ناقص، در وجوب مشوب که یجوز و ترکه الى بدل. این که اونی که مرحوم اصفهانی فرمودن اینه که اگر در مواردی که وجوب تخییری ثابت باشه اغراض متعدد باشن، این تعدد اغراض را باید از قبیل تباین اغراض بگیریم که به او ضمیمه می شود مصلحت تسهیل و ارفاق. نمی شود این اغراض متعدد را از قبیل اغراض متضاد و متقابل بگیریم که مرحوم آخون اینگونه عمل کرده است. مرحوم آخون فرموده است اگر اغراض متعدد باشه، این اغراض در مقام استیفا باید فرض بکنیم با هم تضاد دارن. مرحوم اصفهانی این قسمت رو قبول نداره، چون اشکال کرده، فرموده تضاد، اگر اغراض با هم دیگه تضاد داشته باشن، این تضاد اغراض متضاده و متقابله نمیتوانند موجب جعل وجوب تخییر بشوند. اشکال کرده به مرحوم آخون که قبلا یکی از اشکالات به مرحوم آخون قبلا بیان شده. چون نمیشود این اغراض را متضاد فرض کرد، پس باید این اغراض را فقط مختلف به سنق و متباین فرض بکنیم. اگر مورد از موارد تعدد اغراض باشد، وحدت نوعی نباشد، حتما اون اغراض مختلف و متباین هستند بدون تضاد، بدون تقابل. فقط مصلحت تسهیل به او که اضافه بشود مجموعاً مؤثر میشوند در وجوب تخییری، یعنی وجوب مشوب، در وجوب ناقص که جواز ترک علل بدل را دارد. این فرمایش مرحوم اصفهانی در اینجا اینه، در این مقام فرمایش اینشون در این مقامه که اگر اغراض متعدد باشه اینجوره. اما اینکه در موارد وجود ایجاب تخییری خاص مثلا در خصال کفاره اغراض متعدد است یا متعدد نیست، مرحوم اصفهانی که این رو تعیین نفرمودن، فرمودن اگر اغراض متعدد باشد توجیهش به اینه، بلکه در مجموع از دو تا بیان مرحوم اصفهانی بخوایم استفاده کنیم، مجموعا مرحوم اصفهانی اینطور میفرماید که در موارد وجوب تخییری امر لا یخرج من حالتین، یا اغراض متعدد متباین وجود دارد یا غرض واحد به سنخ وجود داره. اگر غرض متعدد متباین وجود داشته باشد، کیفیت تأثیر او در وجوب ناقص به اینه که مصلحت تسهیل به او اضافه شده. اگر وحدت سنخی اغراض وجود داشته باشه، غرض واحد به سنخ و به نوع وجود داشته باشه، این باید این که تأثیر بذاره غرض واحد مترتب بر تمام افعال غرض لزومی بخواد تأثیر بذاره نمی شود، مگر اینکه این وحدانیت وجود وحدانیت غرض را به او اضافه بکنیم. خب اگر کلام مرحوم اصفهانی در این مقام باشه، هیچ اشکالی به مرحوم اصفهانی وارد نمیشه. نفرموده مرحوم اصفهانی که ما در مثلا مثال خصال کفاره احراز کردیم اغراض متعدد را، فرمودن در اینجا در این موارد وجوب تخییری منها همین خصال کفاره یا اغراض متعدد مختلف به نوع هستند یا غرض واحد است، در هر دو طرف برای وجوب تخییری، برای تأثیر در وجوب تخییری توجیه می شود کرد، برای توجیه میشه کرد وجوب تخییری را، که به همون قسمتی که قبلا هم خونده شده که در عبارت مرحوم اصفهانی در هامش نتیجه گیری نهایی کرده بودن این بود که همونطور که در فرض اول ایجاب تخییری منبعث از مصلحت هست، که یعنی از دو مصلحت، هم مصلحت لزومیه و هم مصلحت تسهیل و اغرا و ارفاق، همینطور هم در فرض دوم هم وجوب تخییری و ایجاب تخییری منبعث از مصلحت و وحدانیت وجود غرض هست. پس این اشکال دوم مرحوم های خویی به مرحوم اصفهانی، به بیان مرحوم اصفهانی وارد نمیشه، چون مرحوم اصفهانی نفرمود که به صورت قطعی حکم نکرد که اینجا اغراض متعدد متباین وجود دارد تا بفرمایید که این حکم به تعدد اغراض من حیث سنخ، این حکم احتیاج به دعوای علم غیب داره که ما چنین علمی نداریم. پس اشکال دوم وارد نیست. اشکال سوم مرحوم آقای خویی به بیان اول مرحوم اصفهانی اینه که فرمودن ما طریقی برای احراز این که مصلحت تسهیل و ارفاق در حق مکلفین در این موارد مثل خصال کفاره مصلحت تسهیل و ارفاق وجود دارد، به حدی که این مصلحت تسهیل و ارفاق موجب ترک واجب بشود، راهی برای احراز اینجوری نداریم. بله، اغراض متعدد وجود داره، لو سلمه که این اغراض متباین هم باشن، متباین باشن، واحد به نام نباشن، ولی اینکه مصلحت تسهیل در اینجا وجود داشته باشه به حدی که جواز ترک واجب را اقتضا بکنه، ما راهی برای احراز این نداریم. ولو سلم، اگر بگید که نه، مصلحت تسهیل اینجوری وجود داره، مصلحت تسهیل و ارفاق این گونه ای که موجب ترک واجب هست در این موارد وجود داره، اگر مصلحت تسهیل در این حد وجود داشته باشه، این مصلحت تسهیل در این حد مانع از اصل جعل وجوب میشه، باعث میشه که جمیع الافعال اصلا واجب نشوند، وجوب به جمیع الافعال تعلق نگیره. چرا؟ چون اگر در همه افعال مصلحت وجود داره ولی مصلحت در معادای واحد، مصلحت در معادای واحد مزاحم به مصلحت تسهیل هست. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که فقط یکی انجام بشه، در بیش از این لزوم نداشته باشه. خب نتیجه میشه که مصلحت لزومیه در معادای واحد از این ابدال مزاحم بشود به مصلحت تسهیل. خب اگر مصلحت لزومیه مزاحم به مصلحت تسهیل باشه، چنین مصلحتی که نمیتواند تأثیر در وجوب داشته باشه، اون مصلحتی مؤثر در جعل وجوب میشود که مزاحم نباشد به مصلحت اخرى یا به مفسده مزاحم نباشد. ولی اگر مزاحم باشه، مصلحت مزاحمدار و مزاحم به مصلحت آخر، این که نمیتواند موجب تأثیر وجوب بشه. روی حساب ایجاب جمعی اگر مصلحت تسهیل این گونه ای وجود داشته باشد، ایجاب جمعی بلا مقتضی میشه. پس اولا وجود مصلحت تسهیل در این حد محرز نیست. لو سلمه که چنین مصلحتی وجود داشته باشد، این مصلحت چون مزاحم به مصلحت لزومیه، چون مزاحم به مصلحت تسهیل است، دیگه ایجاب الجمعی بلا وجه می شود، ایجاب الجمعی بلا مقتضی می شود. این اشکال سوم. در ذیل اشکال سوم یه اشکال چهارم هم مطرح فرمودن، عدد نذاشتن روی این ذیل، اینو در دنباله اشکال سوم بیان کردن، فرمودن که ازش اشکال چهارم استفاده میشه. اشکال چهارم که در حقیقت تتمه اشکال سوم هست، اینه که فرمودن اگر همه این افعال متعدده در همین مثال کفاره، هر سفه، چه عتق، چه صیام ستین یومن، چه اطعام ستین مسکینن، اگر هر سه واجب باشد، وجهی نداره که با اتیان به عهد الافعال تکلیف از بقیه ساقط بشه. اگر همه واجب باشه که مختار شما در وجوب تخییر اینه که همه واجب هست، اگر بگید این مصلحت تسهیل ولو اثر کرده ولی ایجاب جمعی رو از بین نبرده، جمعی همچنان واجب هست. اگر جمعی همچنان واجب باشه، هم عتق واجبه، هم اطعام واجبه، هم صیام واجبه، وجهی نداره که با اتیان عهد الافعال تکلیف از بقیه ساقط بشه. چرا؟ چون سقوط تکلیف بعد سقوطش سببش منحصر در سه امر هست که لا رابع له لها. سبب سقوط تکلیف بعد از این تکلیف در هر جایی که ثابت شده، ساقط نمی شود الا به احد اسباب ثلاثه که لا رابع لها. سبب اول اینه که مکلف بیاید مأمور را انجام بده، امتثال بکنه، متعلق تکلیف را در خارج ایجاد بکنه، ایجاد متعلق تکلیف موجب سقوط تکلیف میشه. این امر اول. امر دوم اینه که سبب دوم اینه که مکلف عاجز باشد از اتیان متعلق تکلیف و امکان نداشته باشه برای مکلف، تمکن و قدرت بر ایجاد نداشته باشه، سواء کان این عجز از اتیان مکلف در زمان تکلیف ناشی شده باشه یا از غیر او. عجز مکلف هم موجب سقوط تکلیف می شود، چه عجز اختیاری چه عجز غیر اختیاری. امر سوم هم که سبب سوم هم که موجب سقوط تکلیف میشه، نسخه. تکلیف اگر در یه زمانی باشه بعد نسخ بشه، اون وجوب نسخ بشه، این نسخ هم موجب سقوط تکلیف میشه، دیگه بقاهم تکلیفی در کار نیست. ولی در اتیان به متعلق احد وجوبات، احد تکالیف، یکی از این ستا که نیست، چون یکی از این ستا نیست وجهی نداره که اتیان به متعلق یک تکلیف سبب سقوط تکلیف آخر بشه. از اشکال چهارم که تتمه اشکال اوله اینه که اگر وجوب متعلق به جمعی باشد، شما نمیتوانید سقوط تکلیف به بقیه را بالاتیان به عهد الافعال توجیه بکنید، چون سبب سقوط یکی از امور ثلاثه است که در این مورد محقق نشده. معنا نداره که مثلا همونطور که معنا نداره کسی نماز را انجام بدهد اتیان به صلات که اتیان به متعلق تکلیف وجوبی به صلات هست موجب سقوط تکلیف به صیام بشود، اینجا هم از همین قبیله. اینم اشکال چهارم که این اشکال به همه کسانی قائل وارد می شود که در وجوبات تقلیدیه قائل به وجوب جمیع الافعال هستند نه عهد الافعال. این اشکال چهارم. اشکال پنجم هم بله اشکال سوم و چهارم بود. حالا قبل از اینکه اشکال پنجم رو مطرح بکنیم ببینیم اشکال سوم و چهارم وارده یا وارد نیست. اشکال سوم وارد نیست، نه اشکال سوم نه اشکال چهارم هیچ گونه وارد نیست. اما اشکال سوم وارد نیست چون اشکال سوم این بود که مصلحت تسهیلی که بخواهد جواز ترک واجب را اقتضا بکنه ما طریقی برای احراز او نداریم. اگر چنین مصلحتی باشه این مانع از جعل وجوب میشه، اصل الوجوب را کنار میزنه، نه اینکه وجوب باشه فقط جواز و ترک حاصل بشه در کنار وجوب بفعل. جواب از این اشکال اینه که اصل این مطلب، اصل این فرض که در کنار مصلحت‌های لزومیه متعدد که در افعال متعدد در همین سه تا مثال کفاره در سه تا فعل، اصل این که اینها هر کدوم مصلحت خاص مستقلی بر اون مترتب بشود ولی در کنار این مصلحت‌های لزومیه متعدد مصلحت تسهیل وجود داشته باشه که اون مصلحت تسهیل حدش اینه که موجب نفی اصل الوجوب نمی شود، موجب نفی اصل الوجوب نمی شود ولی وجوب تعینی مطلق را نفی بکنه. یه چنین مصلحتی وجود داشته باشد، مصلحت تسهیل در کنار این مصلحت های لزومیه متعدد که اون مصلحت تسهیل تأثیرش در این حده که وجوب همه این ستا را به نحو مطلق بلا قیدن نفی میکنه ولی اینجور نیست که وجوب جمعی را کلن نفی بکنه. این فرض غیر معقولی نیست، ممکن هست ثبوت هم که در اینجا فرض بشه مصلحت تسهیل وجود داره، این مقدار اقتضا میکنه، در اون حدی نیست که موجب جواز ترک کل منها از این ثلاثه مطلقا بشه، جواز ترک مطلق را اقتضا ندارد به نحوی که در مستحبات، که در مستحبات ممکنه اونجا یک فعلی مصلحت لزومیه داشته باشد ولی مصلحت ترخیص اینگونه وجود داشته باشه که جواز ترک مطلق را اقتضا بکنه. ولی در وجوبات تقریریه این که یک مصلحت تسهیلی در این حد وجود داشته باشد که جلوی لزوم و لزوم افعال به نحو تعین و به نحو مطلق را بگیره، اصل این فرض ثبوتاً هیچ محذوری در او نیست، امر غیر معقولی نیست، عدم المعقولیه در اینجا وجود نداره. به هر حال ممکنه همونطور که گفته شد در موارد وجود غرض الزامی مصلحت تسهیلی در مقابل به دو مرتبه ممکنه محقق باشه. در یک مرتبه اصل جواز و ترک را اختضا بکنه، اصل جواز و ترک را اقتضا بکنه که نتیجهش این میشه که عمل مستحب بشه، ممکنه اقتضا بکنه نه یکی از اینها را مصلحت لزومی وجود داره، ولی مصلحت تسهیل در اون حدی است که میگه مکلف یکی را انجام بده کافیه، همه را لازم نیست. نفی وجوب الجمی میکنه در حقیقت، نفی اتیان الجمی میکنه، نه نفی بله نه نفی کل واحده منهما که اصلا وجوب نداشته باشه. اصل این مطلب که به حسب مقام ثبوت امر ممکنی هست، قابل امر غیر معقولی نیست. خب با توجه به اینکه امر غیر معقولی نیست، مرحوم اصفهانی اینجا اینجور می‌فرماید، فرمودد که ما نگاه بکنیم به این موارد وجوب تخییری، اگر غرض در بین واحد به نو باشد که توجیهش بیان دوم، ولی اگر غرض مترتب بر افعال غرض مختلف باشه متباین باشد، با فرض اینکه لزومی هست، با فرض اینکه لزومی هست و غیر لزومی نیست، متعددم هست، اگر این غرض لزومی متعدد بخواهد تأثیر در ایجاب تخییری بکنه، تأثیر در ایجاب بکنه به نحو ناقص، وجوب ناقص و وجوب مشوب، ثبوتاً هیچ فرضی وجود نداره مگر اینکه در کنار او مصلحت تسهیلی وجود داشته باشه با این حد خاص. اگر اغراض در اینجا اغراض متباین مختلف باشن، در این حال وجوب ثابت در بین بخواهد وجوب تغییری، وجوب مشوب بشود که خطاب اعتق رقبتن او بله سوم ستین او آورده دی او آورده، یعنی یکی از این دار انجام بدی کافیه. اگر در اینجا مصلحت لزومیه متعدد وجود داشته باشد، در این حال مکلف بخواهد مخیر باشد، بر مکلف همه لازم نباشه، این هیچ توجیهی ندارد ثبوتاً مگر اینکه در کنار اون مصلحت لزومیه مختلفه مترتبه بر چند فعل، بر سه فعل، یه مصلحت تسهیل و ارفاقی هم وجود داره که به ضمیم شدن اون مصلحت ارفاق و تسهیل به مصالح لزومیه متعدد موجب شده که یک وجوب ناقص در اینجا جلب بشه. این که اونی که مرحوم اصفهانی فرمودن این که اگر غرض در این مورد اغراض متعدد باشد، تأثیر اغراض متعدد در وجوب تغییری لا یمکن به این که این مصلحت تسهیل این گونه وجود داشته باشه. اما اینکه اینجا اغراض متعدد هست که در کنار او مصلحت تسهیل اینجوری باشه، اینو که مرحوم اصفهانی نفرموده، فرموده اگر از قبیل اغراض متعدد باشه. اگر شما اصل اغراض متعدد را احراز نکردید، خب این فرمایش مرحوم اصفهانی در این مورد پیاده نمیشه. ولی اگر اصل تعدد اغراض و تباین اغراض من حیث و سنخ و نو را شما احراز کردید، در مثال کفاره اگر احراز کردید اغراض متعددی هست، تأثیر این اغراض متعدد در وجوب مشوب دون وجوب کامل و ناقص هیچ راه ثبوتی نداره مگر اینکه در کنار او مصلحت ارفاق و تسهیل این گونه وجود داشته باشه. پس این اشکال سوم هم به مرحوم اصفهانی وارد نیست. اشکال چهارم عبارت از این بود که تتمه اشکال سوم بود، به عنوان رابعاً نفرموده در محاضرات، در ذیل اشکال ثالث فرمودن که لازمه تعلق وجوب به جمیع افعال اینه که با اتیان احد الافعال تکلیف از بقیه ساقط نشود، تکلیف باقی باشه، وجهی برای سقوط تکلیف از بقیه وجود نداره. جواب این اشکال، جواب این اشکال از مطالب که قبلا در بله در ذیل فرمایش مرحوم آخوند، در اونجایی که خود مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال کرده بودن، در اونجا از مجموع نام از اون مطالب جواب اشکال چهارم هم معلوم میشه. جواب اشکال چهارم اینه که با توجه به این که وجوبات متعلق به افعال ثلاثه، این وجوبات تام که نیستن، وجوب مشوب، وجوب ناقص هستند. در اینجا سه تا وجوب هست ولی سه تا وجوب تام که نیست، سه تا وجوب ناقصه. از مجموع این سه تا وجوب ناقص یک وجوب تام به دست می آید، یک وجوب تام به دست می آید. وجوب تام مطلق در این موارد یکی بیشتر نیست، که اون وجوب تام حاصلش این هست که مکلف نمیتواند تمام ابدال را ترک بکنه، تمام ابدال را نمیتواند ترک بکنه، حتما یکی از این افعال را باید انجام بده. جواز ترک جمیع ندارد، جواز ترک الا واحد را دارد، جواز ترک الا واحد را دارد، ولی جواز ترک جمیع را ندارد. با توجه به اینکه وجوبات ناقصه هستند، وجوبات تام نیستند، و از مجموع این وجوبات یک وجوب تام درست می شود که در حقیقت مطلوب در این وجوب تام اتیان احد ابدال و منع و حاصل و مستفاد از وجوب تام منع از جمیع تروک هست، وقتی مکلف یکی از این ابدال را انجام داد، ما هو الواجب به این وجوب تام واحد اتیان شده در خارج، تحقق پیدا کرده. خب وقتی تحقق پیدا کرد، اون وجوب تامی که از مجموع این وجوبات حاصل می شد، اون وجوب ساقط میشه، چون متعلق او انجام شده. وقتی این وجوب ساقط شد، دیگه اون وجوبات ناقصه مجال نداره، چون وجوب ناقصه در کنار هم دیگر موجب تعلق وجوب تام بودن، یک وجوب بیشتر نبود، اون وجوب هم متعلقش حاصل شد. اتفاقا این اشکال، بله این بس توضیح مطلب این بود که پس این اینجا چون وجوبات ناقصه هستن، این اشکال چهارم وارد نمیشه. بله اگه این وجوبات تام و مطلق بودن، این اشکال وارده که اتیان به متعلق اولی چه ربطی به تکلیف دوم داره، ولی مفروضی در اینجا اینه که وجوبات ناقص هستن، نه وجوب تام. اتفاقا این اشکال در هدایت المسترشدین مطرح شده و صاحب هدایت المسترشدین از این اشکال جواب دادن. اشکالی که در هدایت المسترشدین مطرح شده اینه که گفتن که اگر شما وجوب متعلق به جمیع را، وجوب را متعلق به جمیع بدانید، وجوبات متعددی در اینجا قائل بشید، بعد از اینکه مکلف یکی از اینا را انجام داد، دومی همچنان امکان امتثال داره، سومی هم همچنان امکان امتثال داره، وجهی نداره که بگید که تکلیف ساقط شده. این به عنوان یک اشکال در هدایت المسترشدین مطرح شده. لا یقال ان قضیه ما ذکر من تعلق طلب به کل واحد من حصول الامتصال من به کل واحد منها لازمه فرمایش شما، لازمه قول شما حصول الامتصال بالفعل ثانی و ثالث مثلا من تلک الافعال، باید اون فعل دوم هم اگه مکلف او رو انجام بده مصداق امتصال بشه، فعل سوم هم باید مصداق امتصال بشود و هاکذا من تلک الافعال. و این ارتفع المنع من الترک به فعل الاول، ولو وجوبی که در اینجا بود وجوب با منع من الترک بود، اون منع من الترکش رفته، ولی بالاخره اصل الوجوب سر جاش هست دیگه، متعلق او حاصل نشده، پس باید انجام بشه. در فإنه یقال، فرموده نه، چون ما این وجوباتی را که قائل شدیم، وجوبات ولو وجوبات متعددی بود، اونی که حاصل می شود از این وجوبات متعدد که از او تعبیر می کردیم به طلب حتمی، اون طلب حتمی متعلق به در حقیقت واحد منها هست و اون طلب حتمی اقتضا می کند منع از همه تروک را، من از همه تروک را. مکلف وقتی یک ترک را مبدل به وجود کرد دیگه اون متعلق حاصل شده دیگه، اون طلب حتمی حاصل شده. بعد از اینکه اون طلب حتمی متعلقش حاصل شده، اون وجوبات ناقصه که باقی نمیمونه. فرموده لعنا نقول ان طلب حتمی الحاصل فی المقام المتعلق بکل منهما متقومان بالمنع من الترک الملحوظ علی الوجه المذکور، منع من الترکی که منع از جمیع تروک باشه. فاذا فرض ارتفاع المنع من الترک به فعل واحد، اگه با فعل واحد اون منع من الترک منع من الترک برداشته شده، مرتفع شده، قضا ذالک بارتفاع طلب المتقوم بهی فلا وجه لتحقق الامتثال بعد ذالک. بعد از اینکه این متعلقش حاصل شد دیگه تکلیف باقی نمیماند، وجهی برای امتثال ثالث و ثانی و ثالث نیست. پس این اشکال چهارم مرحوم آقای خویی هم وارد نیست. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.